Mas muito pessoal, deixa eu matar. بیاری از آن من تصورم کنم که کسانی که توی سالن یعنی توی این اتاق اردشیر میشینن به خاطر یه گرمتره و خب بالاخره هفت محفل اینجاست یک کمی به خودتون زحمت بدن زودتر بیاد که دیگه وقتی من میام پنج دقیقه موسیقی نباشد که شما ساکن الان بیرون همه جاها رو گرفتن خیلی خوب منظم و توی اینجا منظم بعد از این خواهش دارم دیگه بعد اینکه من اومدم دیگه حرکت اینا نباشه. پرسشی شده که چرا بین تاریخ ایران که به جمشید رسید بعدا از تاریخ عرب در شاهنامه یاد شده. این تاریخ عرب نیست. بابل همونطور که گفتم، ضحاک همونطور گفتم نماد حکمرانی بابلیانه و بابل یه شهر اسمتی که بغداد امروزی و بغداد خودش نامش ایرانیه یعنی خداداد و نزدیک بغداد چیسپون پایتخت ماست و همیشه در همه روزگاران مرز غربی ما رود افرات بوده که امروز فرات میگن عرب، یعنی این قسمت عربستان نبوده، عربستان توی خود جزیره عرب بوده و نام بابل هم بوری بوده که بعداً کم کم بر اساس قوانین زبان ایرانی بیبرسم شد و ضمناً ضحاک نامیده شد به دلیل اینکه اون رو تشبیه کردن به اژدهاک. اژدهاک که در کتاب ایرانی نام ازش برده شده کتاب های کهن اژی. آقا خواهش میکنم بفهمید بیرون بشید. ما ایرانیان اگر یک چیز رو بفهمیم که عزیزترین و مهمترین ناموس و عزت و شرف مون شاهنامه است به خودمون اجازه نمیدیم که در ملت انجمنی شاهنامه خونده میشه اینطور پریشان باشه. همه اعصاب من به هم ریخته است. در کتاب های کهن از پدیده‌ای به نام اژی یاد بشه و بعد در نوشته های نزدیکتر گفته میشه اژی دها کرد. اژی یعنی آتش فشان و چون آتش فشان با دود و آتش و لرزه و سنگینی و کشتار خودش و اینکه این دودها در چند هزار کیلومتر پخش شده و مبارزه میکرده این دودهای سیاه آتش فشان با ابرهای بارانزا و اینکه زمینشناسی تأیید کرده که دماوند 7000 سال پیش آغاز به کار کرد و فعالیت دوباره کرد و 6000 سال پیش تبارانش تمام شد، یعنی 1000 سال ستم ایران مرکزی کرده. اون وقت این ستم که با کشتار و سوختار و زمین لرزه و ستم همیشه همراه بوده، حکومت بابل هم که 1000 سال طول کشید، یعنی تسلطشون در ایران 1000 سال طول کشید، اون رو هم از بابت ستم و آتش سوزی و کشتار تشویش کردن به اژدها. در گنج دره حسین کرمانشاه و تپه‌های دیگری که پیشتر از 7000 سال سابقه زندگی دارن که نزدیک به بابل باشه، ما میبینیم که سر 7000 سال یک آتش سوزی مهیب به حمله با کشتار جنازه های سوخته توی خاکست برای وجود داره. در شاهنامه میبینیم همین سخن اومده که ندانست خود جز بلا موختن به جز غارت و کشتن و سوختن. به این دلیلی که حکومت ایورست رو یعنی بابل رو یا بوری رو از جهت این ستمکاری و آتش سوزی و کشتار و سوختار تشبیه کردن به اژی یا اژدهاد. بعد هم اژدهاد معرف شد چون ضحاک و به همین نام ضحاک برگشت به ایران هم اومد. اما دیدید که ما خوندیم ابیاتی که چون این نام بر پهلوی همان بیبرست بشن میخوندن چون این نام بر پهلوی ماندن. این مسائل در کتاب زندگی و ماجرای آریایان مفصلا بحث شده، میتونید اونجا مراجعه کنید. پس وقتی که خورش زده خواب دادشون خورست، فکر میکنم که تو که فردا از آن گونه سازم خورش کدو باشد از سر به سر در درشتا اینجا خوندیم؟ نه شماره شماره ندارم. بله؟ شهر تازیان. خب، این روز دوم. روز دوم، پس بنابراین خیلی ساده است که اول از خاک یعنی تخم مرغ آغاز کنه بشر و بعد بفهمه که هم خود این مرغ هم میشه خورد و گوشتش هم ملایم‌تر از گوشت چارپایان هست. بنابراین شروع کردن که شه تازیان چون به نام دست برد سر کمخرد مهر او را سپرد، سه دیگر به مرغ و کباب بره بیا راست خان از خورش یک سره. خان هم عبارت از اون چیزی که ما امروز میگیم میز، و این خان در پیش خان هنوز باقی بوده. سه دیگر به مرغ و کباب و بره بیا راست خان از خورش یک سره. اگر کسانی که ندارن که شما ممکن ندارن این رو بنویسن. خب در پیش خان مغازه ها هنوز معنی داره که یعنی میزه، و در خانچه هم که تا مدتی پیش برای هر روز ها می بردن خانچه که یه میز کوچیکی بود، و اگر دیده باشید پیکره های تخت جمشید رو، این خانسالها را یک میز کوچیکی رو تو شیشون گذاشتن و دارن می برن. این همون خانه که پچش خوراک می کنن و هنوز هم در تاجیکستان و در روستاهای بخارا اینا هست. یه پایه کوچیکی داره، تقریبا 40 سال پایه داره، و پشتش روی دوشکچه می شینن و خوراک می خورن. به روز چهارم چو بنهاد خان خورش ساخت از پشت گاو جوان. این پشت گاو جوان این چیزی که امروز میگن راسته. پس به تدریج از تخم مرغ تا گوشت گاو رسیده. حالا پس از این به دو اندرون زعفران و گلاب همان سار خورده می و مشکنا. کم کم چاشنی رو به خوراک‌ها اضافه کردن. اینها در سه روز و چهار روز نبوده، اینها ممکنه در صد سال این ادامه کرد پیدا کرده باشه تا رسیده بشه به چاشنی هم درسته. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد، شگفت آمدش زان هوشیوار مرد. بدو گفت بنگر که از آرزو چه خواهی، بگو با من نیکوی. خورشگر بدو گفت که پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. این وگرچه نمیخونم برای اینکه این واژه فارسیه. او ما همین امروز هم حتی در گفتارهامون هیچ وقت و به کار نمیبریم، میگیم من و تو شب و روز پدر و مادر برادر و خواهر. و واژه عربی و در گفتار فردوسی و هیچ وقت نمیبریم، این همون باید او خون. این واژه بگم
این چهر اینجا بمانی چهره هست یا نجاده؟ اگر چهر باشه بمانی چهره باشه باید نادرست باشن
تو بلاخره چهر مهر و چهر اینجا بمانی نجاد میشه دیگه، حتی نجاد تو مثلا آرائه سخنی نمیدین. یه وقت از شاهنامه یه چیز آرائه سخنی خیلی کهن نیست. حالا این اویی که ما میگیم در پهلوی بوده اود، در پهلوی کهنتر بوده اود، در عوستا بوده اوته. و اون وقتی که اوته بود شد ات به زبان فرانسه که تش نوشته میشه ولی خونده نمیشه، یعنی و. اون وقتی که اوت بود یه میانوند گرفت، میانوند نون گرفت شد اونت به زبان آلمانی. پیداست که اونت آلمانی دیگرگون شده اند انگلیسی. اند اینا همه به معنی هم هست و اند انگلیسی هم در زبان زبانهای ایرانی هنوز کاربرد داره، در جایی که میگن که شوانده روز، شوانده روز یعنی شب و روز. ما گمان داریم که این شبانه روزه، اما شب رو نمیشه جمع بس روز رو جمع نبس. شبانه روز اگر باشه باید میشه شبان روزان، میتونی شوانده روز یعنی شب و روز. که هنوز در زبان فارسی کاربرد داره و همه اینها ریشش در زبان اوستایی و پهلوی. او گرچه مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد تا سر کتف او ببوسم بدان برنهم چشم رو. یک بیت افزوده. این بیت رو با اینکه هر بود که افزودار شهر ندم به یک دلیلی شهر ندم. یه نهانی ندارست بازار رو بود. بازار در زبان اوستایی، زبان فارسی باستان اواچری خونده میشه، در زبان پهلوی واچار و در زبان فارسی بازار. با این یعنی آشکار. مثلا خود بازار یعنی آشکار. یک سروده از عطار نیشابور هست که چنان کندرنهان هستی در بازار بنمایی. بازار اینجا خوب خودشون نشون میده که در زبان فارسی یعنی آشکار. از اونجایی که بازار جایی بوده که اجناسی که میخواستن بفروشن نشون میدادن و آشکار میکردن، این نام به بازار داده شد. حالا نهانی ندانست بازار او نادرست فهمید. باید اینطور می بود که از بازار او یعنی از آشکار او پنهانش رو درک نکرد. به این دلیل این است. به دو گفت دادم من این کام تو بلندی بگیرد مگر نام تو. بازی بیت از دوده ببوسید و شد بر زمین ناپدید، کسان در جهان آن شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برفت، غمین گشت و از هر سوی چاره جست. خب تفسیر این داستان اینه که اون زمان مردمی که تا به حال از آغاز جهان تا به حال همه میوه یا برگ درختان یا گیاهان رو خوردن، یک باره شروع کنن به گوشت خوردن. و این کسانی که در همین زمان ما گیاهخوار هستن خیلی نظر بد دارن نسبت به کسانی که گوشت خوری میکنن. حالا ببینید که اون کسانی که صد هزار سال گیاهخواری کردن یک مطلب با یک واقعیت اینطوری رو بروشن، این کار رو اهریمنی میدونن، نه اینکه ابلیسی بوده بیاد و بگه من خورش کردم. کم کم همین کار رو گفتن اهریمنی. پس از اینکه این کار اهریمنی در حد گسترش پیدا کرد، دو مار از دو شانه بیورسب روید و این دو مار همون دو آتش فشانه دو عجی هست، یکی دماوند بود یکی هم سبدوند. یعنی از دو گوشه کشور روید، از دو شانه کشور، که چون که کشور به یک نفر تشبیه شده بنابراین اون دو گوشه کشور هم به دو شانه کس تشبیه شد. ما وقتی که زمان سنجی میکردیم این پدیده هایی رو که با اونها میخواستیم زمان رو در تاریخ ایران بسنجیم، آقای دکتر بربریان استاد بزرگواری که اولین عضو بنیاد نیشابور بود و بعد آکادمی علوم نیویورک بود ایشون رو عضویت داده، برای ما از دماوند سنگ و چیزهایی رو که لازم بود آورد و بعد این آخرین گدازه‌ای که رو دماوند پیدا شده اون رو گفتن به دلایل علمی که خودشون گفتن بین 6000 سال تا 10000 سال. من گفتم شما نمیتونید که نظر بدید 7000 سال که درست سر همون 7000 سال کشتارهایی که رو تپه‌های باستان ایران باشه همون موقع باشه. آقای دکتر بربریان گفت نه، من تحسین میکنم این کار شما رو، اما نمیتونم این نظر رو بدم. به این دلایلی که من میگم باید این بین 6000 تا 10000 سال پیش باشه. خب از وقتی که آقای بربریان این سنگ رو به من داد که الان تو اتاق من هست میتونید بریم ببینید، تا وقتی که داستان ایران رو می‌نوشتن، این داستان ایران که گسترده همون ایران مهاجرت هست، داستان ایرانی که می‌نوشتن به اینجا رسیدن، یک باره یک درخشی توی اندیشه من روشن شد و اون اینکه خب این سنگ باید 6000 سال نباشه برای که آخرین گدازه‌هاس رو قرار گرفته. آخرین سال آتش افشانی دماوندم 6000 سال پیش بوده. اگر از زیر برمی‌داشتن میشد 7000 ساله. حالا که از رو برمی‌داشتن درست همون 6000 سال است. و تحصیل کردم کار ایشون رو و البته درود به روان نیاکان که اینطور دقیق اینها رو نوشتن. خب پس به دنبال کار اهریمنی که خوردن گوشت بود از دو شانه ضحاک یعنی از دو سوی مملکت دو آتش فشان داد. مردم گفتن این پاسخ اونه. این ستمی که میبینیم از این آتش فشان پاسخ همون گوشتخواریه. خب یک بیت ازوده چو شاخ درخت و دمار سیاه این هم ازوده است. پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدم زهر گونه نیرنگ ها ساختند. نیرنگ هم امروز ما به معنی نیرنگ میگیم. نیرنگ یعنی طرح. این خطی که بناها روی زمین میکشن که رو اون ساختمان بسازن اون اسمش نیرنگ. و باز خطی که اول نقاشی روی بوم میکشن که روش نقاشی بکشن اون هم اسمش نیرنگه. یعنی در حقیقت رنگی که به پایین ریخته میشه. بعدا چون که ما این کتاب داشتیم نیرنگستان که مجموعه آدابی بود که موبدا برای انجام مراسم دینی به کار بگرفتن، این نیرنگ رو وقتی که ایرانیان اندیشهشون دگرگون شد این رو یه خود در حقیقت با فروزاش و خاربش صحبت کردن، نیرنگ تبدیل شد به نیرنگی که امروز ما ازش تصور داریم. برای نیرنگ یعنی هر گونه نیرنگ ها ساختم مران درد رو چاره نشناختم. به سان پزشکی پس ابلیس تفت به فرزانگی نزد ضحاک رفت به دو گفت که این بودنی کار بود. بودنی یعنی تقدیر. بوش در شانه اومده بودنی بوده اومده یعنی اون چیزی که باید بشود. بمان تا چه گردد نباید درود. نباید به فکر این باشی که این رو درو کنی. این ماری که در آمده خورش ساز آرامشان ده به خورد. نباید جز این چاره این نیز کرد. به جز مغز مردم مدهشان خورش مگر خود بمیرد از این پرورش. یعنی باز وقتی که این پدیده اهریمنی دو پدیده اهریمنی پیدا شد در کشور باز درمانش هم یک درمان اهریمنی شد که ما باید به اینا قربانی بدیم. منتها همونطور که دو آتش فشان بزرگ تبدیل شد به دمار کوچیک روی شونه بنابراین خوراک اینا هم تبدیل شد به مغز مردم. اما من رفتم و اون جایی که جوانان ایرانی رو قربانی میکردن دیدم یه جای خیلی بزرگی است و نشون از این میده که از تعداد دو نفر در روز کشتار خیلی بیشتر بوده. اما خب باید همونطور که داستان تبدیل شد به دو مار روی دوشونه خوراک هم همونطور باید کوچکتر بشه به اندازه معمول بشه. دو بیت افزوده از اون پس برآمد از ایران خروش پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش سیاه گشت رخشنده روز سپید گسستند پیوند از جمع نشید و رو تیره شد فره ایزدی به کجی گرایید و نابخردی پدید آمد از هر سوی خسروی یکی نامجویی زهر پهلوی. پهلو یعنی ناحیه. سپه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر جمشید پرداخته. دو بیت افزوده سواران ایران همه شاهجوی نهادند یک سر به ضحاک جوی به شاهی برو آفرین خواندند و را شاه ایران زمین خواندند. یک به دفعه تو جمشید را بخت شد کند رو به تنگ اندر آمد جهاندار نو. یعنی بابل هر چقدر که در ایران مرکزی ضعف پیدا می شد اینا جلوتر می دادند. شش بیت افزوده به اره مرور را پیدا کردی؟ به اره مرو را بدونیم کرد، جهان را از او پاک بیدیم کرد. البته اینجا در ارسطو اینطور اومده که جمشید یک برادری داشت به نام سپیتیوره. این سپیتیوره با یک اره که 1000 دندانه داشت جمشید رو نیمه کرد. هر دو این مفهوم رو داره. مفهوم این است که کشور جمشید، یعنی کشور ایران، نیمه شد. یعنی تازیان تاجایی که تونستن اومدن جلو، بقیه تحت ستم تازیان نبودن. مثلا دور به نظر میسه که خوارزم و سغد و بخارا و اینها بابلیان تو اونجا رفته باشن. نیمی از کشور جمشید به دست بابلیان افتاد، نیمیش موند. یعنی چی؟ یعنی جمشید نیمه شد. با چی باید نیمه بشه؟ با اره. اینا همه افسوده های داستانه، یعنی آرایه های داستانه. دیگه تا پایان این هم همه افسوده است. پادشاهی ضحاک. همین بیت اول افسوده است، سراسر زمانه به دو گشت باد. اگر آخرین بیتی که خوندیم در نظر بگیرید، می‌بینید این دنباله بونه. مرو را به اره بدونیم کرد، جهان را از اون پار بیبیم کرد، سراسر زمانه به دو گشت بود. دنباله همونه. و این همه ابیات که اومده بود وسط، اینا افسود است. برآمد بر این روزگار دراز، نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خواه شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بربده دست دیوان دراز، زنیکی نرفتی سخون جز براز. حالا شما در نظر بگید 1000 سال زندگی نیاکان ما چطور بود؟ دین و آیین و کشورداری بابلیان یعنی ضحاک این بود که مرتب جوانان ایران رو بگیرن و تقدیم بکنن برای اژدها، یعنی برای آتشجویان، و بعد این آتش بزنن و مزارع و باغ‌ها و آتش بزنن و انسان‌ها رو در قدرت برن. حالا خواهید دید مثلا ایران در یک موقعیت خودش رو با گاوداری رشد می‌داره، میان سر تا سر چهارپایه‌ها و گاوهای ایران رو همه رو می‌کشن، خونه‌ها رو همه رو آتش می‌زنن و دینشون این بود، یعنی دین فرمان این میده که باید جوانان رو ببرید بکشین برای اجناها، برای آتششون. سر تا سر دین اینا همین بود. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدن لرزان چوبید، به جمشید را هر دو دختر بودن، سر بانوان را چو افسر بودن. ز پوشید رویان یکی شهرناز، دیگر ماهروی به نام ارنوان. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدها فش سپردندشان. به پروردشان از ره جادویی، بیاموختشان کژی و بدخویی. ندانست خود جز بدآموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. لابد اگر جمشید نشانه یک دوره از زندگی ایرانیانه که اقلا ما گفتیم حدود 13000 سالشون میتونیم شناسایی بکنیم و بعد بیدرست که یک دوره از زندگی هست در بابل، از این شهرناز و ارنواز هم نمیتونه دو تا دختر باشن. توجه بفرمایید که در زبانهای آریایی سرزمین و شهر و کشور و حتی کشتی و خونه همه اینا مؤنثه. همین الان مثلا فرض کنید در زبان فرانسه که علامت تأنیث اینا داره، خونه رو میگن لمزون، یعنی علامت تأنیث داره. زمین رو میگن لتر، یعنی علامت تأنیث داره. پس این دو دختری که اینجا ازشون نام برده میشه، دو بخش از سرزمین های ایرانی که اینا تحت تصرف بابلیان در اومدن.
چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگند بردی به ایوان او، همی ساختی راه درمان او. بکشتی و مغزش برون آختی، مران اجده ها را خورش ساختی. دو پاکیزه از تخمه پادشاه، مقصود پادشاه یعنی جمشید، یعنی ایرانی بودن. از تخمه از نژاد ایرانی. دو پاکیزه از تخمه پادشاه، دو مرد گرانمایه و پاسا، یکی نام ارمانک پاکدین، دیگر نام گرمانک پیشبین. چنان بود که بودند روزی به هم، سخون رفت هر دونه از بیش و کم، یک به دفعه. یکی گفت ما را به خالیگری، خالیگری یعنی آشپزی. این خالیگری اون ره در حقیقت ره بوده، خواری، خواری یعنی خوردن. در زبان های ایران باستان له نبود، ره بود، ولی کم کم تبدیل شد این خواریگر، تبدیل شد به خالیگر، این آشپز. یکی گفت ما را به خالیگری، بباید بر شاه رفت آوری قطعا. از آن پس یکی چاره ای ساختن، زهر گوشه گونه اندیشه انداختن. انداختن هم یعنی تر کردن، مثل نیرنگ اونم. طراح رو به زبان پهلوی هنداختار میگن، که به فارسی شد انداختار. به جای طراح ما همیشه میتونیم بنویسیم انداختار. در این شعر من همیشه میگم که اگر بخواید درباره زبان مثال بیارید، از مولوی و حافظ و جامی نباید بیارید نظامی، برای که اینا زبانشون خیلی قوی نبود، یعنی دوش درونشون طوری بود که نمیذاشت که اینا به زبان توجه کنن. اما اتفاقا یکی از اشعار حافظ این انداختن رو نشون میده، طرحی نو در اندازی، یعنی طرحی نو رو طرح بکنید. مجددا تکرار کرد به حالت از ور زبان نادرست ها بگیم طرحی نو براندازیم، یعنی طرحی نو طرح کنیم، اما بالاخره اینجا انداختم خودشونشون میده، یعنی طرح کردن. بودان پس یکی چاره ای ساختن، زهر گونه اندیشه انداختم. مگر زندوتن را که ریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. برفتند و خالیگری ساختن، خودش را بیاندازه بشناختن. یک بیت افزوده، چو آمد به هنگام خون ریختن، به شیرین روان اندر آویختن. دو بیت افزوده، پر از درد خالیگران را جگر، پر از خون دو دیده، پر از کینه سر. همی بنگرید این بدان آن بدین، ذکردار بیداد شاه زمین. از آن دو یکی را بپرداختم، جز این نیز جز این چاره ای نیست نشناختم. پرسیده شد کسانی که قربانی می شدن اینا ایرانی بودن؟ بله، اینا نمی رفتن از سهر عربستان کسی بیرون بود،
قربانی می کردن اینا.
من گمان دارم که اونها کاهنان بابلی بودن که سرودهای خودشون رو کنن، برای اون عکسایی که انداختن و بعدا در کتاب داستان ایران خواهید دید، می بینید که یک جای خیلی عظیم و ترسناکیه، همین دیدارش انسان رو واقعا مرکوز می کنه. و یک نفر نبود، اینا حتما سرود میخوندن و کارهای میکردن و در اون سنگچین دایره‌ای جلو قربانیان رو میکشتن. همه این عکس در عکس ها پیدا هست، معلومه که اینا جوانان ایرانی بودن، ولی اون کسانی که قربانی میکردن اول بابلیان بودن. بعد میبینید که اینها میگن که ما بریم این رو به دست بگیریم، اگر ما خودمون به دست بگیریم بلکه بتونیم یک عده رو نجات بدیم و یک عده کمتری رو بکشیم. تا پایان این قسمت خواب دیدن ضحاک همه افسوده است. در اینجا جزء افسوده ها اومده که این ترتیب سی جوان رو در سی روز ماه نجات دادن، بعد وقت این اضافه که شد بیدون بز و میش و اینها بهشون میدادن که اینا برن به صحرا، و حالا کرد از اینها نجات داره و باید جامعه هاشون سراسر حراس نبود ندارن در دل بیاندون حراس یه همچین چیز رو مایده
این نیستش، ولی که کردو خیلی هر کس لباس زنان کردو ببینه، لباس مردان کردو ببینه، آیین زندگیشون ببینه، اینا نیست که بیابونی بوده باشه، اینا خیلی هم از تمدن و فرهنگ خوبی برخوردار هستن و اتفاقا در دینشون هم خیلی پایدار هستن. حالا اون کسانی که دین فرض کنه که ایزدی دارن، یا اون کسانی که دینشون یارسان هست، یا اون کسانی که مسلمان هستن، اهل تسنن هستن یا اهل تشیع هستن، خیلی به دینشون پایبند هستن. کمتر ایده میشه که کردها مثلا نمازشون رو نخونن، ندارن در دل ریاضان حراس، چیزی نیست که به کردها بتونیم پیوند بدیم.
حالا این همه افضل هستیم. خواب دیدن ضحاک، بیت اولیش افضله نمیتونیم بفهمید که چرا افضل هست. دولت دومه، نگر تا به سر برس یادمان چرا، یعنی
از داستان یعنی سرایش داستان میپردازه به نگر، یعنی به تو، به خواننده میپردازه و این درست نیست، این
خلاف شیوه گفتار فرانسیس. در ایوان شاهی شبی دیریاز به خواب اندرون بود با ارنواز. شبی دیریاز یاختن، یازیدن و یاختن یعنی دراز کردن، دست یاختن یعنی دست به طرف چیزی دراز کردن. حالا شب دیریاز یعنی شبی که دیر صبح میشه. هفت به در روزه بپیچید، بپیچید ضحاک بیدادگر، بدریدش از هول، گفتی جگر، یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شدن خانه صد ستون. بجستند خورشید رویان ز جای، بجستند، حالا اینو امروز بخوام بگیم، میگیم از خواب پریدن. بجستند خورشید رویان ز جای، از آن قلقل نام برکت خدای. چون این گفت ضحاک را ارنواز، که شاه ها نگویی چه بودت به راز، که خفته به آرام در خان خیش، به تینسان به ترسیدی از جان خیش. بیت افسوده به خورشید رویان جهاندار گفت، که چون این شگفتی به باید نهفت، یعنی این شگفتی که من دیدم باید پنهان باشه. یک بیت افسوده به شاه گران مایه گفت در نواز، که بر ما بباید گشادند راست. میبینید که این بیت رو که برمیداریم درست ابیات شاهنامه به هم دیگه پیوسته میشه. اون گفت بباید گفت، این گفت باید بگشادند راست. توانیم کردن مگر چاره‌ای، که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای. پتیاره در زبان ارسطویی بوده پلیتی ار، پلیتی یعنی حرکت از رو به رو، و ار یعنی حرکت، یعنی جنبش. پیتی ار یعنی یک حرکتی که مخالف حرکت پیشین بوده. پتیاره اینه، پتیاره کسی که مخالف همه اندیشه های مردمی هست و چیزهای نیک باشه. بعد کم کم این پتیاره موند که مادرها به دختراشون بگفتن فقط پتی، به پسر نمیگفتن، معلوم نیست چرا به دخترشون بگفتن پتیاره، به صورت یه دشنام به دخترها باقی موند که خوشبختانه فکر نمی کنم دیگه امروز که هیچ مادری به دخترش این حرف رو بزنه، ولی تا یه 3-4 سال پیش می گفت بدون اینکه معنی شد، و دختره بدون اینکه بدون معنی شیه گریه می کرد ناراحت می شد چرا بودم بودم شکر. همه کارهای جهان را در است، ارنواز گفته که ما شاید بتونیم چاره بکنیم، که هیچ چیز حرکت مخالفی نیست که چاره نداشته باشه. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کان را دری دیگر است. سپهبد گشاد آن نهاد از نهفت، همه خواب یکی یک بدیشان بگفت. چنین گفت با نامور ماهروی، که مگذار این را، ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نام و بخت توست. دو بیت افسوده سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجویی. یکی بیت افزوده ببینی اون بیتی که گفتم افزوده نگه کن تو هوش تو بعد از این هوش یعنی مرگ
این واژه در اوستا بوده اعوشه وقتی که بخواسته با پیشوند ا از این معکوس بسازم شد انعوشه یعنی بیمرگ بعد انعوشه به زبان پردازی رو انوشک به پاسه شد انوشه انوشه یعنی بیمرگ یعنی جا بودم اما این زحاک نگفته که چه خوابی دارم چرا باید بگن این نگه کن که خوشی تو باید بسته که این افضل درست این دلیلی چه
حالا دو مطلب بکنم سخون سر به سر موبدان را ببود پژوهش کن و راستی بازجوی چو دانسته شد چاره سازمان زمان به خیره مترس از بره بده برکمان به خیره بیموده سه بیت افزوده سپه بد به هر جا که بود موبدی سخوندان و بیدار دل بخردی به کشور به نزدیک خیش آورید تو گفتون جگر خست خوابی که دید این جگر خسته خواب که جگر خسته نمیشه جگر خست باید گفت یعنی خوابی که جگر رو خست خست یعنی مجروح کرد خسته یعنی مجروح و اینکه میگن خسته نباشه یه چیز بی خودی مد شده و 15 ساله نمیخوام بگن سلام میگن خسته نباشه آره خسته یعنی مجروح اصلا چه معنی داره این در زبان ایرانی بوده مانده نباشه خاصا خیلی قشنگی هم داره یعنی درمانده نباشه الان در خراسان میگن در یزد هم میگن در کردستان هم میگن و خسته نباشید من این هم داره حالا این هم جگر خسته خب سه کشور به نزدیک خیش آورید به گفتان جگر خست خوابی که دید یک بیت افزوده نهانی سخون کردشان پاسدار ز نیک و بد گردش روزگار که بر من زمانه کی آید بسر که را باشد تاج و تخت و کمر لب موبدان خشک و رخساره تر زبان پرز و گفتار با یکدیگر که گر بودنی باز گوییم راست به جان است پیکار و جان بیباهاست یعنی پیکار او با جان ما خواهد بود و جان در نظر او بیباهاست یعنی ما را خواهد بود اگر نشنود بودنی ها درست بباید همیدون ز جان دست شدیم دست شد یعنی اگر بابا نگیم بازم ما رو میکشه بگیم هم همطور نگیم هم همطور سه روز هم در آن کار شد روزگار سخون کس نیار رست کرد آشکار یار هستم یعنی جرأت کردم یارا داشتم یعنی جرأت کردم به یار ارتباط ندارم به روز چهارم برآشفت شاه بران موبدان نماینده را که گر زنده تان دار باید پسود گر یعنی یا البته این در زبان باستان بوده هکر بعد شد اگر بعد شد گر بعد شد ار این به معنی اگر هم هست همین معنی هم چیز شرطیست و به معنی یا هم هست حالا توجه کنید هکر اگر ار اور انگلیسی اور در انگلیسی فقط یاست پس اگر وقتی که دو جور اگر به کار ببرن یعنی یا این یا اون اگر این وگر اون که گر زنده تان دار باید پس او گر بودنی ها به باید نمود یا اینکه به دارتون میکشم یا اینکه اون چیزی که تقدیر و اینا هست باید شما من نشون بگیرم در فکر میکنم که در طبری باشه یا در یکی از تاریخ‌های ایرانی الان بیاد ندارم که در باره زهاد وقتی صحبت میکنه میگه که ملکی ستمکاره بود و فلان و فلان چه خیلی گفت زمین میگفت که تازیانه زدن
و بستن و به زندان انداختن و به دار کشیدن در روزگار اون پیدا شد.
برای که دار بره میگه. یا اینکه باید زنده شما رو به دار بکشم یا اینکه باید دارم بگیم همه موبدان سر فکنده نگون پر از هول دل دیگران پرز خون. از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیز کوش بیت ترسوده دلش تنگ تر گشت و بیباک شد گتر خوشاب زبان پیش زحاک شد. به دو گفت پردخته کن سر زباد که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. را اینجا معنی برای هست که جز مرگ را یعنی جز برای مرگ کسی زاده نشد از مادر. حتما کسی که زاده شد نمیده. جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود. این مه به زبان پهلوی مس به زبان ارسطویی مز به صورت مز و مه و مه اینها گفته میشه ولی خب درستش همون مه هست. مه یعنی بزرگ یا مس. الان در کردی مز میگن مثلا مسجد رو میگن مزبوت یعنی خانه بزرگ. زبان زرتشتیان یزد هم مس میگن مستران مسترانی بزرگتر است. جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد برفت و جهان دیگری را سپرد. اگر باره آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جای. کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک اندر آرد سر بخت تو. پیدر شده هنوز آن سپه بعد ز مادر نزاد. نیامد گه پرسش و سرباد یعنی هنوز نمیشه در باره او بپرسی و آه بکشی سرباد این آه بکشی. تو او زاید از مادر پرهنر به سان درختی شود بارور به مردی رسد برکشد سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. یک به ترسوده زنب بر سرت گرزه گاو سار بگیرد زار و ببنده از خار. گرزه گاو سار یعنی گرزه گاو سر گرزه بوده که ایرانی ها ساختن. حالا بعدا در شانه میبینیم که برای چیز به شکل سر گاو به دو گرز زخاف ناپاکدین چرا بنددن از منش چیز کیم. دلاور به دو گفت گر بخردی کسی بی بهانه نسازد بدی. برایت به دست تو هوش پدرش بینیم مرگه. از آن درد گردد پر از کینه سرش یکی گاو برمایه خواهد بودن جهانجوی را دایه خواهد بودن. تبه گردد آن هم به دست تو بر بدین کیم کشد گرزه کاکا سر. چوبش نیز رها که بگشاد گوش در نسخه شما ده بگشاد گوش برای که شنید که دیگه چی گوش گوشاد معنی نداره بگشاد گوش باید بشه. چوبش نیز رها که بگشاد گوش تختم در افتاد و زور رفت گوش. تلفظ درست این ها به زبان فارسی گری اولی گوش هست دومیم گوش. گوش به معنی مرگه اون چیزی که به معنی اندیشه و ویر و زرنگی این گوش هست که خوشبختانه هنوز در واژه هوشیار ما این رو داریم. گران مایه از پیش تخت بلند به تابید روی از نهی به گزند یعنی همون کسی این سخنان رو گفته بود. چو آمد دل تاجور باز جای اگر تو نسخه شما نوشته بازه جای حتما اون ایرو خط بزنید این چیز کاره است که در این سنوات اخیر کردن باز جای. چو آمد دل تاجور باز جای به تخت مهی اندر آورد پای نشان فریدون به گرد جهان همین باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه فرد شده روز روشن برو لاجورد. زادن فریدون از مادر. من آمد در این روزگاری دراز، کسی اژدها فش به تنگی فراز، یعنی روزگارش تنگ شد، کم کم به تنگی و تاریکی کشید. خجست فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. نهاد یعنی که در جهان یک اندیشه دینی تازه پیدا شد، اون هم در ایران بوده. حالا میبینیم که این اندیشه دینی تازه چی بوده. ببارید برسان سر به سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. بیت پس این افتون رفت جهانجوی با فر جمشید بود. خب در بالا گفته فر شاهنشهی کافیست دیگه، دوباره نمید بود. بدون شرط یک بار دیگه میگم چون خیلی زیباست. خجست فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید برسان سر سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. همونطور که برای جهان باران بایسته هست و همونطور که برای روان دانش بایسته هست، او هم همونطور بود. به سرور همی گشت گردون سپهر، شده رام با او فریدون بمیر. شما حتما دارید که شده رام با آفریدون، این نادرسته. آفریدون عربی شده فریدونه و فردوسی هیچگاه یک نام عربی شده، یک بزرگترین نام ایرانی رو عربی شده شو بکار نمیبره. شاعران مدح همزمان فردوسی میگفتن مهرگان آمد جشن ملک آفریدون رو، آنت گاو خوش او بود برمایون رو میگفتن، اما فردوسی هیچگاه این رو نمیگه. این نام در عربی شده به فرعتون، در پهلوی شد فرعتون، در فارسی شد فریدون. و این همینطور شده رام با او فریدون بمیر فقط در نسخه شاهنامه واتیکان اومده به این ترتیب که درسته. اگر بگیم که شده رام با آفریدون بمیر، یعنی سپهر رام شده با آفریدون، اما معنی این برعکسه، یعنی فریدون با سپهر رام شد. با چی؟ با مهر. یعنی کیش مهر، یعنی کیش ایرانیان دگرگون شده. بکی پیشتر ایرانیان با آسمان و خورشید و همه ستارگان توجه داشتن، در زمان فریدون، یعنی اون زمانی که ایرانیان خودشون آماده میکردن که با بابل دیگه بجنگن، کیش مهر پدیدار شد. اون رو گفتم جهان را یکی دیگر آمد نهاد، مخصوصا این کیش مهر. و اینجا خیلی شایسته گفته شده که شده رام به سربر همی گشت گردان سپهر، شده رام با او فریدون به مهر. مه با کیش مهر با سپهر راه شد. خب اگر دقت بکنید این مصرع اول هم اینطور که هست نادرسته. به سربر همی گشت گردان سپهر، به سربر، به سر کی باید باشه؟ مفعولشون باشه، یک جمله درست فاعل داره، فعل داره، مفعول هم داره. به سربر همی گشت گردان سپهر، این رو البته من تو زیر نویس نوشتم چون تمام نسخه ها همونطور آوردم، تو زیر نویس نوشتم که باید اینطور باشه، به سربرش میگشت گردان سپهر. همی هم همون میه، بنابراین اگر شه بعد از بر بیاد خب این درست میشه. بر سر فریدون سپهر گردان میگشت و با او و فریدون با او به مهر رام شده بود. چهار بتر این چاربیت افزوده اینه که همون گاو که کشنام برمایه بود، که گاوان برای برترین پایه بود، جدا شد به مادر چو تابوس نر، یه گاوی هم به دنیا آمد. بعد میبینیم این فریدون که مادرش این رو از خودش دور میکنه که ضحاک نکشه این رو، اون گاو اون رو شیم. چطور ممکنه که یه گاوی هم همون به زمان فریدون زاده بشه و بعد اینقدر زود بزرگ بشه که بتونه فریدون شیر بده؟ این چاربیت اینه، خودتون بعدا بخونید میبینید که نادرسته. ابیات پیوسته رو به هم میخونم. به سر برش میگشت گردان سپهر، شده رام با او فریدون به مهر. زمین کرد ضحاک پر گفتگو، به گرد جهان هم بر این دوست و جور. شما اینجا دارید که فریدون که بودش پدر آبتین شده تنج بر آبتین بر زمین. خب یک
جمله نمیتونه دو تا فاعل داشته باشه. فریدون وقتی میاد فاعل همین اول و بودش پدر آپتین، دنباله میبینیم که دنباله گفتار با آپتینه. چطور میشه که یک جمله دو تا فاعل داشته باشه؟ چنین چیزی نیست. و در تمام نسخه های شاهنامه های موجود این به همین ترتیب اومده، فقط در نسخه فلورانس طور دیگه اومده. میدونید که فلورانس که نسخه ای که در موزه فلورانس ایتالیا پیدا شد و بعدا خالقی مطلق که واقعا از همه مدرود که خیلی زحمت کشید سر نویرایش شاهنامه بلکه سر تطبیق شاهنامه ها با هم، به علت اینکه 24 نسخه اینطوری که شما دارین بود، اون نسخه اون چیز درست رو از شاهنامه فلورانس بود تو زیر نمیسه، اون تو اون درست بوده. حالا من میخونم درست رو شما خوش کنید.
زمین کرد ضحاک پرگفت و گوی، به گرد جهان هم بر این جست و جوی. عزاسی به او پرهنر آبتین، تو سیماب لرزان شده بر زمین.
بنویسید اوزاسیب، یعنی وزاسیب. اوزاسیب او پرهنر آبتین،
تو سیماب یعنی مثل جیوه لرزان شده بر زمین. مفهومم درسته؟ برای که ایران جوانان ایرانی، مردان ایرانی مرتبا در حال گریز بودن، یک جا نمیستادن تا اینا رو بیان بگیرن.
حالا چطور بود که یعنی دهش روزگار اندکی با ما بود که اینها عقیده نداشتن که با دخترها رو هم مثلا قربانی بکنن؟ اگر عقیده پیدا میکنه که دخترم باید قربانی کنن، خب میده زنها و دخترها رو میبرن. عقیدهشون فقط این بود با پسرها، و بعد از مدتی که پسرها رو میبردن، خب مادرها تمهید کردن که پسران خودشون ببرن به کوهستان ها که خواهد اومد و اینها در کوهستان دور از نظر رو باشن. موقعی که سپاهیان ضحاک میومدن، اینا جای خودشون تغییر میدادن. این چون سیماب لرزان شده بر زمین، مفهومش اینه، یعنی از اینجا به اونجا، از آنجا به اونجا.
دو مرتبه میخونم که متوجه. زمین کرد ضحاک پر گفت و گوی، به گرد جهان هم بر این جست جوی. عزاسی به او پرهنر آبتین، چو سیما لرزان شده بر زمین. گریزان و از خیشتن گشت سیر، براویخت ناگاه بر کام شیر.
در این گریزاشون یک دفعه مردان ایرانی، جوانان ایرانی، گروهی از اینا به کام افتادن، به دام ضحاکیان.
بیت افسوده، گرفتند و بردند بسته چو یوز، بروبر سر آورد ضحاک روز.
این مثل اولی هست، گرفتند و بردند بسته چو یوز. کی رو بردن؟ مفعول ندارن. این هم مثل همون بید، اگر یه شین اضافه بشه مفعول هم پیدا میشه.
گرفتند و بردنش بسته چو یوز.
کی رو بردن؟ آبتین رو بردن.
بروبر سر آورد ضحاک روز، یعنی روزگارش رو به پایان رسونه، کشتش. خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید. باز اینجا بیت افزوده که فرانک بودش نام و فرخواد. بعد از اینکه این نمیشه نامش آخر بگیم، نام بود اول بگیم. حالا خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید، پر از داغ دل خسته روزگار. مخسته مجروره، خسته روزگار. همی رفت پویان بدان مرغزار، کجا نامورگاه برمایه بود که شایسته بر تنش پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار. بدو گفت که این کودک شیرخوار، به من روزگاری به زنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر، خوزین گاه به نقرش به پرور به شیر. یک بیدر سوده، پرستنده بیشه و گاو نقر. پرستنده یعنی نگهبان، پرستار. من یک گفتاری نمیشتم، اونوار آتش پرست. این که تمام
متون رو رو کردم به نشون که آتش پرست اینه کسی که نگهبان آتش هست. به اون وقت بعدا میگوستن ایرانیان به جای خدا آتش رو بپرستن، در حال که نه، آتش پرست اینه کسی که نگهبان آتشه که تا آتش خاموش نشه، چون ایران در دوران‌های باستان منطقه سرد بود و لازم بود که همیشه آتش در روستا یا در خانه یا در زیستگاه همیشه روشن باشه، باید نگهبانی کنن که مرتبا روشنی رو بزن که خاموش نشه. این که مقاله رو میتونیم از دفتر بگیریم، آتش پرست بخونیم
که در همونجا همین بیتم اومده: پرستنده بیشه و گاو نغز چون این داد پاسخ بدان ما پاک نغز، که چون بنده در پیش فرزند تو بباشم پذیرم به یه پند تو. سه سالش پدروار از آن گاو شیر همی داد هوشیار زنهارگیر.
زنهار یک واژه یعنی در پناه اسلحه کسی بودن، یعنی در پناه حمایت کسی بودن. زنهار منش اینه
که زن به زنهار گرفته بود فرزند رو. نشد سیر زحاق از آن جستجوی، شد از گاه کیتی پر از گفتگوی. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چون این گفت با مرد زنهاردار: که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمدست از ره بخردی. همی کرد باید که از آن چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. بیت افسوده میبینی که ببردم پی از خاک جادوستان شدم تا سر مرز هندوستان. هندوستان هنوز در اون زمان به وجود نیامده بود و وقت ما هم تموم شد. بیستیز آویشن آلاله بخورید، دود فرار نکنید.
Thank you very much.